تراک 107.
این فی خلق السماوات والارض الى آخر. سیاق این آیات همانطور که در ابتدای بیان آیات مورد بحث گفتیم دلالت دارد بر اینکه سیاق خصوص این آیه نیز همان سیاق آیه قبلی است و این آیه پیرامون همان معنای استدلال می کند که آیه قبلی متضمن آن بود، چون آیه سابق که می فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الی آخر، در حقیقت اگر شکافته شود معنایش این می شود که برای هر موجودی از این موجودات الهی است و اله همه آنها یکی است و این اله یگانه و واحد همان اله شماست و او رحمان است چون رحمتی عمومی دارد و رحیم است چون رحمتی خصوصی دارد و هر کسی را به سعادت نهاییش که همان سعادت آخرت است سوق می دهد. پس اینها همه حقایقی هستند حقه و در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز تا آخر آنچه در آیه ذکر شده آیاتی است که بر این حقایق دلالت می کند. البته برای مردمی دلالت دارد که تعقل کنند. و اگر مراد به این آیه اقامه حجت بر اصل وجود اله برای انسانها و یا اله واحد برای انسانها بود، همه نامبردگان تنها یک آیت بودند که بر اصل وجود اله دلالت می کردند. چون نامبرده ها این معنا را افاده می کند که نظامی در سراسر جهان برقرار است و تدبیری به هم پیوسته دارد و بر این فرض حق کلامی بود که در آیه قبلی بفرماید و الهکم واحد لا اله الا هو الی آخر، و چون اینطور نفرموده می فهمیم سیاق آیه برای این است که بر حجتی دلالت کند که هم حجت بر وجود اله است و هم حجت بر وحدت اوست، به این معنا که نخست اثبات کند اله موجودات دیگر غیر انسان و نظام کبیری که در آنهاست یکیست و سپس اثبات کند همان یک اله، اله انسان نیز هست. و اجمال دلالت آیه بر مسئله توحید این است که می‌فرماید این آسمان‌ها که بر بالای ما قرار گرفته و بر ما سایه افکنده با همه بدایعی که در خلقت آنهاست و این زمین که ما را در آغوش گرفته و بر پشت خود سوار کرده با همه عجایبی که در آن است و با همه غرایبی که در تحولات و انقلاب‌های آن از قبیل اختلاف شب و روز و جریان کشتی‌ها در دریا و نازل شدن باران‌ها و وزیدن بادهای گردنده و گردش ابرهای تسخیر شده، همه اموری هستند فی نفسه نیازمند به سانعی که ایجادشان کند. پس برای هر یک از آنها الهی است، پدید آورنده. این صورت برهان اولی است که آیه شریفه بر مسئله توحید اقامه کرده است. برهان دیگر را از راه نظامی که در عالم است اقامه نموده و حاصلش این است این اجرام زمینی و آسمانی که از نظر حجم و کوچک و بزرگی و هم دوری و نزدیکی مختلفند و به طوری که فحص‌های علمی به دست آورده کوچکترین حجم یکی از آنها 33 ضرب در 10 به توان منفی 26 سانتی متر مکعب است و بزرگترین آنها که حجمش میلیون‌ها برابر حجم زمین است، کره است که قطرش تقریباً معادل 9000 میل است و فاصله میان دو ستاره و دو جرم آسمانی قریب به 3 میلیون سال نوری است و سال نوری تقریباً برابر است با رقم زیر 300000 ضرب در 60 ضرب در 60 ضرب در 24 ضرب در 365 کیلومتر. و خلاصه این ارقام دهشت‌آور را نیک بنگر، آنگاه خودت حکم خواهی کرد که تا چه اندازه نظام این عالم بدیع و شگفت‌آور است، عالمی که با همه وسعتش هر ناحیه‌اش در ناحیه دیگر اثر می‌گذارد و در آن دست اندازی می‌کند و هر جزء آن در هر کجا که واقع شده باشد از آثاری که سایر اجزا در آن دارند متأثر می‌شود. جاذبه عمومیش یکدیگر را به هم متصل می‌کند، نورش و حرارتش همچنین. و با این تأثیر و تأثر سنت حرکت عمومی و زمان عمومی را به جریان می‌اندازد. و این نظام عمومی و دائم و تحت قانونی ثابت است و حتی قانون نسبیت عمومی هم که قوانین حرکت عمومی در عالم جسمانی را محکوم به دگرگونگی می داند، نمی تواند از اعتراف به این که خودش هم محکوم قانون دیگری است خودداری کند. قانونی ثابت در تغییر و تحول، یعنی تغییر و تحول در آن قانون ثابت و دائمی می باشد. و از سوی دیگر این حرکت و تحول عمومی در هر جزء از اجزای عالم به صورتی خاص به خود دیده می شود. در بین کره آفتاب و سایر کراتی که جزء خانواده این منظومه اند به یک صورت است و هرچه پایین تر می آید دایره اش تنگ تر می گردد. تا در زمین ما در دایره تنگ تر نظامی دیگر به خود می گیرد. حوادث خاص بدان و جرم ماه که باز مختص بدان است و شب و روز و وزش بادها و حرکت ابرها و ریزش بارانها در تحت آن نظام اداره می شود. صفحه 598. باز این دایره نسبت به موجوداتی که در زمین پدید می آیند تنگ تر می شود و در آن دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر ترکیبات درست می شود. و باز این دایره در خصوص یک یک انواع نباتات، حیوانات، معادن و سایر ترکیبات تنگتر می شود تا آنکه نوبت به عناصر غیر مرکب برسد و باز به ذرات و اجزای ذرات و در آخر به آخرین جزئی که تا کنون علم بشر بدان دست یافته برسد، یعنی به الکترون و پروتون که تازه در آن ذره کوچک نظامی نظیر نظام در منظومه شمسی می‌بینیم. هسته‌ای در مرکز قرار دارد و اجرامی دیگر دور آن هسته می‌گردند. آنچنان که ستارگان به دور خورشید در مدار معین می‌گردند و در فلکی حساب شده شنا می‌کنند. انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر یک از این عوالم را زیر نظر بگیرد، می‌بیند که نظامی است دقیق و عجیب و دارای تحولات و دگرگونگی‌هایی مخصوص به خود. دگرگونگی‌هایی که اگر نبود، اصل آن عالم پای بر جا نمی‌ماند و از هم پاشیده می‌شد. دگرگونگی‌هایی که سنت الهیه با آن زنده می‌ماند. سنتی که عجایبش تمام شدنی نیست و پای خرد به کرانه‌اش نمی‌رسد. نظامی که در جریانش حتی به یک نقطه استثناء بر نمی خوریم و هیچ تصادفی هرچند به ندرت در آن رخ نمی دهد. نظامی که نه تا کنون و نه هیچ وقت عقل بشر به کرانه‌اش نمی رسد و مراحلش را طی نمی کند. اگر از خردترین موجودش چون مولکول شروع کنی و به طرف اجزایی که از آن ترکیب یافته بالا بیایی، تا برسی به منظومه شمسی و کهکشانهایی که تا کنون به چشم مسلح دیده شده، بیش از عالم و یک نظام نمی بینی. و اگر از بالا شروع کنی و کهکشانها را یکی پس از دیگری از هم جدا نموده، منظومه ها را از نظر بگذرانی و تک تک کرات را و سپس کره زمین و در آخر ذره از آن را تجزیه کنی تا به مولکول برسی، باز می‌بینی از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصل چیزی کم نشده، با اینکه هیچ یک از این موجودات را مثل هم نمی‌بینی. دو نفر انسان، دو رأس گوسفند، دو شاخه توت، دو برگ گردو، دو تا مگس و بالاخره هر جفت موجودات را در نظر بگیری، خواهی دید که هم ذاتاً مختلف هستند و هم حکمن و هم شخصن. پس مجموع عالم یک چیز است و تدبیر حاکم بر سراپای آن متصل است و تمامی اجزایش مسخر برای یک نظام است، هرچند که اجزایش بسیار و احکامش مختلف است. و انت الوجوه للحی القیوم، همه وجوه برای خدای حی قیوم خاضع است. پس اله عالم که پدید آورنده آن و مدبر امر آن است نیز یکی است. این برهان دومی است که آیه شریفه بر مسئله توحید اقامه کرده است. برهان سومی که در آیه اقامه شده از راه احتیاج انسان است، می‌فرماید این انسان که یکی از پدیده‌های زمینی است، در زمین زنده می‌شود و زندگی می‌کند و سپس می‌میرد و دوباره جزء زمین می‌شود. در پدید آمدنش و بقایش به غیر این نظام کلی که در سراسر عالم حکم فرماست و با تدبیری متصل سراپای عالم را اداره می کند، به نظام دیگری احتیاج ندارد. این اجرام آسمانی در درخشندگیش و حرارت دادنش، این زمین در شب و روزش و بادها و ابرها و بارانهایش و منافع و کالاهایی که از هر قاره به قاره دیگرش منتقل می شود، همه ی اینها مورد احتیاج آدمی است و زندگی انسان و پیدایش و بقایش بدون آن تدبیر نمی شود. خدا از ماورای همه ی اینها محیط به آدمی است. پس وقتی نظام هستی انسان و همه ی عالم یکی است، نتیجه می گیریم که اله و پدید آورنده و مدبر آن همان اله و پدید آورنده و مدبر امر انسان است. این بود آن برهان سوم. در آیه مورد بحث بعد از اقامه سه برهان بر وحدت اله که در آیه قبل ادعا شده بود، برهانی هم بر دو اسم رحمان و رحیم اقامه کرده که آن نیز در آیه قبل ذکر شده بود. بیان آن برهان این است که این اله که مایحتاج هر چیزی را به او داده و آنچه را که هر چیز در رسیدن به سعادت وجودیش و نیز در رسیدن به سعادت در غایتش و اگر غیر از زندگی در دنیا آخرتی هم دارد در رسیدن به غایت و هدف اخرویش بدان نیازمنده است در اختیارش گذاشته، چنین الهی رحمان و رحیم است. رحمان است بدین جهت که مایحتاج مادی تمامی موجودات را فراهم کرده و رحیم است بدین جهت که مایحتاج آدمی را در رسیدن به سعادت آخرتش در دسترسش گذاشته. و چطور ممکن است خدایی که عاقبت امر انسان و آخرت او را تدبیر کرده غیر آن خدایی باشد که خود انسان را تدبیر می کند؟ در اینجا این نکته روشن می شود که چرا در اول آیه مورد بحث کلمه انه که تعلیل را می رساند در آمده و معلوم شد برای این در آمده که آیه شریفه آیه قبل را تعلیل می کند و می فهماند چرا الهکم اله واحد و چرا این اله واحد رحمان و رحیم است و خدا داناتر است. پس جمله ان فی خلق السماوات والارض الی آخر اشاره دارد به اجرام آسمانی و زمین که آن هم یکی از کرات است و به آنچه که ترکیبات آنها از عجایب خلقت و بدایع صنع دارد، از اشکالی که قوام اسماء آنها بر آن است و مواردی که جرم آنها از آن تألیف و ترکیب یافته و تحولی که بعضی از آنها را به بعضی دیگر مبدل می کند و نقص و زیادتی که عارض بعضی از آنها می شود و اینکه مفرداتش مرکب و مرکباتش تجزیه می شود. همچنان که فرمود اولم یرو انا نعتل ارزه ننقصها من اطرافها، آیا نمی بینند که ما به زمین می پردازیم و از اطرافش کم می کنیم؟ سوره رعد آیه 42. و نیز فرموده اولم یرو الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، آیا کسانی که کفر ورزیدند ندیدند که آسمان ها و زمین در هم و یک پارچه بود؟ ما آنها را شکافته از هم جدا کردیم و هر زنده ای را از آب زنده کردیم. سوره انبیا آیه 30. و اختلاف اللیل و النهار، اختلاف شب و روز همان کم و زیاد شدن و کوتاه و بلند شدن است که به خاطر اجتماع دو عامل از عوامل طبیعی عارضه بر شب و روز می شود و اول آن دو عامل عبارت است از حرکت وضعی زمین بر دور مرکز خود که در هر 24 ساعت یک بار این دور را می زند و از این دوران که همیشه یک طرف زمین یعنی کمی بیش از یک نیم کره آن را رو به آفتاب می کند و آن طرف از آفتاب نور می گیرد و حرارت را جذب می کند، روز پدید می آید و یک طرف دیگر زمین یعنی کمی کمتر از یک نیم کره آن که پشت به آفتاب واقع شده و در ظلمت سایه مخروطی شکل آفتاب قرار می گیرد، شب پدید می آید و این شب و روز به طور دائم دور زمین دور می زنند. عامل دومش عبارت است از میل سطح دایره استوایی و یا معدل از سطح مدار ارضی در حرکت انتقالی، 6 ماه به سوی شمال و 6 ماه به سوی جنوب، که برای بهتر فهمیدن این میل باید به نقشه‌ای که از زمین و آفتاب و حرکت انتقالی زمین در مداری بیضی به دور آفتاب ترسیم می‌کنند مراجعه نمود، که در آنجا خواهید دید محور زمین در حرکت انتقالیش محوری ثابت نیست. از اول فروردین که محورش دو نقطه مغرب و مشرق اعتدالی است تا مدت 3 ماه 23 درجه به طرف قطب جنوب می آید و در 3 ماه تابستان دوباره به جای اولش برمی گردد و به همین جهت اول فروردین و اول مهر شب و روز برابر است و در 3 ماه پاییز محور به مقدار 23 درجه به طرف قطب شمال می رود و در 3 ماه زمستان به جای اولش برمی گردد و این زمین باعث می شود آفتاب هم از نقطه معتدل یعنی اول فروردین و اول پاییز نسبت به زمین میل پیدا کند و تابش آن به زمین انحراف بیشتری داشته باشد و در نتیجه فصول 4 گانه بهار، تابستان، پاییز و زمستان به وجود آید و در منطقه استوایی و دو قطب شمال و جنوب شب و روز یکسان شود، با این تفاوت که در دو قطب 6 ماه شب و 6 ماه روز باشد، یعنی سال 1 شبانه روز باشد. در 6 ماهی که قطب شمال روز است، قطب جنوب شب و در 6 ماهی که قطب جنوب روز است، قطب شمال شب باشد. و اما در نقطه استوایی، سال تقریباً مشتمل بر 356 شبانه روز مساوی باشد و در بقیه مناطق شبانه روز بر حسب دوری و نزدیکی به خط استوا و به دو قطب هم از جهت عدد مختلف شود و هم از جهت بلندی و کوتاهی و مشروح این مسائل در علومی که مربوط به آن است بیان شده است و این اختلاف که گفتیم باعث اختلاف تابش نور و حرارت به کره زمین است، باعث اختلاف عواملی می شود که ترکیبات زمینی و تحولات آن را پدید می آورد و در نتیجه آن ترکیب ها و تحولات نیز مختلف می شود و معالن منافع مختلفی عاید انسان ها می شود.